ادب در وهله اول قاعده مندیه. ببینید، یه کسی رفتارهای پراکنده داره، قاعده مند نیست، ممکنه در یک زمینه واحدی هر بار یه رفتار متفاوتی با رفتار قبلی از انسان مشاهده کنه، اما یک انسان مؤدب قاعده مند است رفتارش، یعنی از یک اصولی تبعیت میکنه. این نکته اول در ادب. و نکته دوم این است که حالا اون قاعده ای که بر این رفتار حاکم است قاعده نیکویی است، قاعده حسنی است، یک ظرافتی داره، یک لطافتی داره این رفتار، یک حسنی داره، شاید به شکل رساتر. بنابراین این که انسان رفتارهاش قاعده مند بشه و اون قاعده قاعده نیکویی باشه، اون وقته که به این فرد میگن دارای ادب نیکو. چون ممکنه یک کسی مؤدب باشد به آداب بد، کما اینکه توی دنیای امروز میبینیم بعضن گروههایی یا جمعهایی قاعده مند هست رفتارشون، اما قاعده های خوبی نیست. همین بحث سبک زندگی که امروز راجبش زیاد هم میشنویم همینه، سبک زندگی یعنی رفتار افراد در زندگی تابع یک سبک قاعده مند است. اما خب حالا این سبک های زندگی که امروز وجود داره در جوامع مختلف، این سبک ها کدومش خوبه کدومش بده؟ پس مهم این است که اون قاعده مندی توأم با حسن باشه، یعنی قاعده حسنی رو تبعیت بکنه. راجع به واژه ادب، نکته دیگر در رابطه با تأدیب که ادب آموزی نیست. ادب آموزی یعنی قاعده ها رو درس دادن، اما در واقع حاکم شدن، نهادینه شدن، مستقر شدن اون ادب در وجود انسان، یعنی مقید شدن انسان در رفتارش به اون قواعد، این رو بهش میگن تأدیب. حالا ما تعبیر تربیت براش به کار میبریم، پرورش به کار میبریم، این که میگیم بچه‌مون رو تربیتش کردیم، بچه‌مون رو پروراندیم، اینها بیان نیست از همون معنای اصلی تأدیب. یعنی علاوه بر دانستن نیک و بد و قواعد رفتار خوب، فرد مهارتی پیدا کنه یا فوق مهارت، در واقع یک نوع تقیدی پیدا کنه به اون قواعد نیک در رفتارهاش، اینه که اون وقت بهش میگیم تأدیب. حالا راجع به خود پیغمبر اکرم، منصوب به رسول خداست که فرمود ادبنی ربی و احسن تأدیبی، پروردگار من من را ادب کرد، نه ادب آموخت، ادب کرد یعنی پروراند، منو مؤدبم کرد، و احسن تأدیبی، و اون در واقع ادب کردن من رو به نیکویی انجام داد، به نیکویی انجام داد. پس می شود تأدیب حسن نباشد، تأدیب حسن باشد. یعنی ما تو تربیت یک نفر شیوه های خوب و نیکویی رو به کار بگیریم و یا شیوه های اشتباه و غلطی به کار بگیریم و در نتیجه ثمره و برونداد خوبی هم به دست نیاد از اون تأدیبی که ما داریم میکنیم. چرا؟ چون غیر از اینکه خود اون قواعد قواعد خوبی هست، باید شیوه در واقع انتقال این قواعد به حاکم کردن این قواعد بر طرف مقابل ما هم شیوه نیکویی باشه. لذا فرمود ادبنی ربی و احسن تأدیبی، اون ادب کردن من رو هم به نیکویی انجام داد، خدا من رو ادب کرد، خدا من رو مؤدب کرد، و در این مؤدب کردنم از شیوه و متد نیکویی بهره گرفت. دو تا حدیث شبیه هم دیگه من بخونم برای شما که در جوامع حدیثی آمده. از امام صادق علیه السلام در یک تعبیر هست ان الله ادب نبیه علی ادبه، خدای متعال تأدیب کرد پیامبرش را بر همون ادبی که خودش بود. همین بحثی که در تخلق و اخلاق الله میگیم که متخلق به اخلاق الهی باید بشه یک انسان مؤمن، مؤدب به آداب الهی هم بشه. اخلاق روح عمل است و ادب در واقع اون قاعده زائیده شده از اون روح که بر عمل حاکم است. روح اخلاق، اون ملکه اخلاقی، چنین قاعده مندی خوبی رو بر رفتار فرد حاکم میکنه. فرمود اون ادبی که خدا در کارهای خودش داره، یعنی طبق اون قواعد رفتار میکنه، حالا تعبیر سنت هم راجبش شده، سنت الله التی توی قرآن داریم، یا لن تجد لسنت الله تبدیلا یا تحویلا تو آیات قرآن داریم، این قاعده ای که بر رفتارهای خدا حاکمه، ادبی که خدا در عملش داره، پس خدا هم مؤدبه، این ادب رو خدا به پیامبرش منتقل کرد. ان الله ادب نبیه على ادبه. حدیث دوم پرده بر می‌داره از این ادب. فرمود ان الله ادب نبیه على محبته، یعنی اون قاعده حاکم بر ادب الهی و قاعده حاکم بر ادب نبوی، اون در واقع نظامی که رفتار خدا در قالب اون شکل میگیره، نظامی که رفتار پیامبر در قالب اون شکل میگیره، این مبتنی بر محبته. و این باز نکته بسیار زیبایی است. این محبت رو در مورد انبیا میبینید، ولی اوج این در پیامبر خاتمه. حالا متاسفانه برخی از این به اصطلاح دگراندیشان و امثالی هم تعابیری که راجبشون به کار میره که نمیدونم از اندیشه اساسا چقدر برخوردارن تا دگراندیش باشن یا نباشن، تعبیر کردن که نه، در قرآن در سخنان پیامبر جایی برای عشق و محبت و این حرفا نیست، در اشعار مولانا اینها ظهور کرده و مولانا تکامل تعالیم پیامبر است، مولانا کاملتر از خاتم النبیین است. این حرفای در واقع سفیهانه جاهلانه که زده شده ناشی از اینه که با قرآن آشنا نیستن، با سخنان پیامبر آشنا نیستن، با روح عمل پیامبر آشنا نیستن. این همه آیات در قرآن در زمینه محبت داریم، چطور این حرف رو این فرد میزنه؟ خودش رو هم اسلام شناس معرفی میکنه. اینکه اساسا الذين امنوا اشد حبا لله، چطور این رو انکار میکنه فرد؟ اوج محبت در یک مؤمن که همون تعبیری است که در ادبیات عادی بهش میگیم عشق. حبب الیکم الایمان، اینکه رفتارهای خوب و بد رو با شاخص محبت معین میکنه. ان الله يحب الصادقين، ان الله يحب التوابين، ان الله يحب المتطهرين، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صدا. و این رو حالا دنبال بکنی، این ان الله يحبها رو از یک طرف و ان الله لا يحبها رو هم از طرف دیگه تو قرآن دنبال بکنی، اون وقت معلوم میشه که اصلا معیار خوب و بد در رفتار این است که محبوب خدا باشه، یعنی معیارش محبته، فوق معیار عدل و ظلم، فوق معیار نمیدونم صدق و کذب، معیار رو خدا محبت قرار داده توی خوب و بد اعمال. علی ای حال، پس اون ادبی که خدا مؤدب به اون است در کارهاش، در افعالش، و همون ادب رو منتقل کرد به پیامبر خاتم، این ادب، ادب محبت است، یعنی مکتب عشق، مکتب محبت. ان الله ادب نبیه و علی محبته فقال انک لعلی خلق عظیم. بعد که این ادب رو به او آموخت، فرمود تو حالا خلق عظیم داری ای پیامبر، اخلاق بزرگی داری تو. ثم فبز الیه فقال عز و جل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بعد خدا تفویض کرد این کار ادب آموزی رو، این کار تأدیب رو به پیامبر و خطاب به بشر کرد و فرمود که حالا هرچی پیامبر آورد بگیرید، هرچی پیامبر نهی کرد شماها را از اون شما پرهیز کنید. در هر حال پس اینم یک نکته بود که خواستم عرض بکنم، اون ادبی که انبیا و در رأس اونها خاتم النبیین با اون تأدیبی شده که ادبنی ربی و احسن تأدیبی، این ادب همون ادب اللهه، همون ادبی است که بر فعل الهی حاکمه، همون ادب به انبیا منتقل شده و در اوج خودش به خاتم النبیین، و این ادبم زائده محبته.